بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا وصاحبنا وولي أمرنا ناموس الدهر وولي الأمر الحجة ابن الحسن المهدي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فاللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت صحت سلامت تعجیل در فرج حضرت ولی عصر سلام الله علیه. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام ماه صفر هست، نزدیک به ایام اربعین سید الشهدا سلام الله علیه هستیم، نزدیک به ایام سوگواری چهلمین روز شهادت سید الشهدا، و همچنین دیروز هم مصادف بود با به نقلی و به روایتی شهادت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در زیارت اربعین انشالله قسمت همه اعزه بشه، انشالله تشریف ببرن زیارت اربعین رو از نزدیک انجام بدن. اونجا در زیارت اربعین یک جمله ای دارد، میخوام این مطلب رو یه چند دقیقه ای توجه بفرمایید تا ربطش رو به این صبح جمعه حضرت ولی عصر سلام الله علیه بگم. اونجا حضرت یک جمله ای دارند، میفرماد خدایا پدرم حسین ابن علی صلوات الله علیه و بذل مهجته فیک، خونش را در راه تو بذل کرد، بخشید در راه اسلام و در راه تو خون داد. به چه دلیل؟ و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. به این خاطر امام حسین علیه السلام جانش را فدا کرد که بندگان تو را از خطر غرق شدن در دو چیز نجات بدهد. یعنی مردمان زمان سید الشهدا سلام الله علیه داشتن غرق می شدن. از کجا میگیم داشتن غرق می شدن؟ از این عبارت زیارت اربعین، لیستنقذ. انقاذ غریق شنیدید؟ انقاذ غریق یعنی یه کسی در حال غرق شدن، شما نجاتش میدی. نجات غریقا اینجور هست. لیستنقذ یعنی برای این که این مردمانی که در حال غرق شدن بودن رو نجات بده. حالا غرق در چی داشتن میشدن؟ از دو چیز اینها رو نجات داده سید الشهدا، و این دو چیز همون چیزهایی است که مردم در حال غرق شدن بودند در او. یک، من الجهالت و حیرت زلاله، از جهالت نادانی، جهل علمی. دو، و حیرت زلاله، و جهل عملی، گمراهی، انحراف، خطا. این دوتا نکته دقیقاً اون نکات مهمی است که در زیارت اربعین آمده. این رو داشته باشین. یکی از شروطی که برای ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه برای ما فرمودن این است که امام زمان سلام الله علیه ظهور نمی کنند مگر آن که عقول بشر به یک حدی از رشد و کمال برسد که بتوانند مردم وجود امام رو در خودشون هضم کنن. یعنی چی بتونن هضم کنن وجود امام رو؟ یعنی در مقابل امام دیگه سفارایی نکنن برای به شهادت رسوندن امام، یعنی بفهمن امام چه شخصیتی است، یعنی بدانند که اون امام واجب الاطاعه است، فهم پیدا کنن، درک پیدا کنن که امام باعث سعادت دنیا و آخرت بشریت. خب اون مردمی که این رو نفهمیدن، پی نبردن، ادراکشون به این درجه نرسیده، خب امام زمان علیه السلام ظهور کنه باز همون آش و همون کاسه است دیگه، فرق نمی کنه. که آقایون، مهمترین چیزی که سید الشهدا رو به مسلخ کربلا کشوند، خوب توجه کنید، یه چند دقیقه من بیشتر مصده نیستم، خواهش میکنم این چند دقیقه رو یه عنایتی بفرمایید، انشالله خدا به زبان ما مطلبی جاری کنه، هم به درد شما بخوره، هم انشالله خودم هم استفاده کنم. توجه بفرمایید. ببینید، 11 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت فرمودن. 61 هجری کربلا اتفاق افتاده. تقریبا چقدر میشه آقا؟ 50 سال حدوداً. 50 سال عمر زیادی که نیست، یک عمر تقریبا نیمه عمر یک انسان معمولی است تقریبا، حالا با یک کمی بالا پایین. در عرض 50 سال مسلمون ها به چنان انحرافی رفتن که اینها نوه پیغمبر خودشون رو آوردن تو کربلا به شهادت رسوندن. سوال اینه چرا؟ این حجم از انحراف در مسلمون ها برای چیه؟ این حجم از خطا و اشتباه؟ خب برای همینه که حضرت در زیارت اربعین می فرماد امام حسین خونش رو داد برای اینکه ملت رو از نادانی و جهالت و گمراهی و ضلالت نجات بده دیگه. خب اگه ملت جاهل نبودن که نمیذاشتن امام حسین بره کربلا. شما تحلیل بفرمایید چرا امام حسین رفت کربلا، این اتفاق افتاد، مهمترین عاملش. حالا شما همه مطالب رو شنیدید، بلدید بهتر از من، اما مهمترین عامل جهل بشره، جاهل بودن و نادان بودن امت مسلمانه. اگر اینا نادون نبودن مگه میذاشتن امامشون بره کربلا؟ خب این جهالته که امام حسین رو کشون به کربلا. جهالت مردم تعارف نداره، هیچ تعارف نداره. خداوند متعال با هیچ ملتی و با هیچ امتی عقد اخوت که نبسته. فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یک ملتی و یک امتی با تقوا بود، در مسیر الالله بود، درست حرکت کرد، درست تشخیص داد، در مواقع لزوم درست پای کار ایستاد، قطعاً برکات آسمان ها و زمین از سوی خدا بر اونها نازل میشه، هدایت هم میشن، مشکل هم ندارن. اما اگه یه ملت اینجوری نبودن خب معلومه از دست میرن. شما نگاه بکنید، وقتی میگیم آقا جهل جماعت باعث شد امام حسین رو شهید کردن، تا این جهل در بشریت وجود دارد امام عصر سلام الله علیه ظهور نخواهند فرمود. اصلا یکی از شرایط ظهور این است که عقل بشر اضافه بشه، ادراک و فهم او اضافه بشه، وگرنه کربلای سیدالشهدا باز تکرار میشه. مگه برای بقیه اهل بیت تکرار نشد؟ حالا برای امام حسین مدلش مثل کربلا بود، برای بقیه اهل بیت هم مسموم شدن، شهید شدن، ترور شدن، همه همین جور بودن. امام عسکری همین جور، امام هادی همین جور، امام جواد صلوات الله علیهم، حضرت موسی بن جعفر که اون تعداد سال در زندان، امام رضا علیه السلام به یک کیفیت، امام صادق، امام باقر سلام الله علیه ما به یک کیفیت، خود امام سجاد علیه السلام به یک کیفیت، همه رم شهید کردن. چطور شهید کردن؟ به خاطر اینکه ملت زمان ائمه سلام الله علیه جاهل بودن، قدر امام رو ندونستن، قدر امام زمانشون رو ندونستن. چرا میگم جاهل بودن؟ ببین، امام رضا را از مدینه مأمون برداشت آورد مرو، به ملت چی گفت؟ به ملت گفتش که ای آقا ولی عهد منه، به ولی عهدی میبرم امام رضا رو. که بعد خود حضرت مجبور شد بگه آقا من اصلا تو کارا این دخالت نمی کنم، موضع مقابل گرفت. باز مردم نفهمیدن، باز مردم نیامدن پای کار. مأمون چی کار کرد؟ زهر داد، امام رضا سلام الله علیه به شهادت رسید. جهل جماعته که امام حسین ها رو سلام الله علیهم رو میکشه به کربلا. شما میگی جهل چطوره؟ من الان نمونه های جهلی که مردم در زمان صدر اسلام داشتن یکی دوتا برات مثال بزنم، شما میخندی. چرا میخندی؟ به خاطر اینکه الان عقل ما اضافه شده، زحمت کشیدن، اهل بیت تلاش کردن، علما تلاش کردن، رسیده به ما. ما الان باور میکنی من اگه الان یه حدیث برای شما بخونم، باور کن خندت میگیره. چرا؟ میفهمی که این مردمی بودن که این احادیث رو نه تنها گوش کردن، عمل کردن، عمل کردن. آقایون، دشمنان اسلام چند تا روش دارن برای شکستن کمر مسلمون ها. چند تا روش از صدر اسلام این روش ها بوده، الان هم هست، فقط مدلش، ببینید، مدلش تغییر نکرده، روشها و ابزارهاش تغییر کرده. یکی از اون کارهایی که دشمنان اسلام انجام دادن، اون موقع انجام دادن، الان هم انجام میدن، چیه؟ تحریف مبانی اسلام و دروغ بستن و جعل حدیث، انحراف افکار عمومی. این کارا رو کردن، الان هم انجام میدن. من الان به شما باور نمی کنی. یه آقاییست از معروف به پیاز اکه، این حدیث معروف به حدیث پیاز اکه، شما الان خندت میگیره. طرف پیاز آورده از اکه، اکه همی اکای فعلی، آورده آمده عرض شود در مکه پیاز، دید ملت مکه پیاز نمیخرن، پیاز برای چی بخرن؟ اومد پیش یه دانشمندی یهودی به نام ابو هریره، آمد پیش این گفتش که یهودی ها بودن، کعب الاحبار هم دانشمند یهودی بود، آمد پیش این ابو هریره گفتش که من پیاز آوردم، به من گفتن تو مکه پیاز خوب فروش میره، همه مال و اموالمو فروختم، همه رو پیاز خریدم آوردم مکه، هیچکی نمیخره. گفت یه بنده خدا رو نجات بده، من سرمایه‌ام از دستم رفت، بدبخت شدم، ال شدم، بل شدم. ابو هریره گفت موقع نماز جمعه وردا پیازاتو بیا یه جا بساط کن، من اون وقت بهت میگم چیکار کن. اومد روز جمعه بعد نماز جمعه بساط کرد، ابو هریره آمد حدیث خون برای مردم. چی خون؟ گفت پیغمبر فرموده هر کس پیاز اکه را در مکه بخورد بهشت بر او واجب میشود. گفتم میخندی؟ الان میخندی شما؟ باور کن ملت تا بعد از ظهر پیاز که هیچی، لباسای تن اینم در آوردن بردن، پیازاشو که خریدن هیچ. چرا؟ وقتی میگیم آقا جهل جماعت اینه ها، جهل جماعت اینه. خب یه ملتی که نادونن، اینا میتونن امام حسین تو خودشون نگه دارن؟ یه ملتی که جاهلن الان این روش دروغ بستن و تحریف رو شما فکر میکنی امروز نداریم، اون موقع بود، اون موقع رو الان شما میشنوی خندت میگیره، به روش هایی که امروز ملت ها رو دارن فریب میدن صدها سال بعد مردمان صدها سال بعد به ما میخندن. الان شما به اونا میخندی؟ میگه عجب آدمایی بودن. صدها سال بعد به ما میخندن، میگن نگاه کن اینا چجوری گول خوردن. الان تحریف، دروغ، جعل حدیث، اینا کجا داره اتفاق میفته؟ در فضای مجازی. موبایلتو که باز میکنی راست و دروغش قاطیه. کجا اتفاق میفته؟ تو شبکه های ماهواره‌ای. پیر و جوون و دختر و پسر و جوون و نوجوون و کودک و نونهال و همه رو گرفتن به انحراف. خب اگه مردم نتونن تشخیص بدن، آقایون تو همین مسائل سال گذشته که اتفاق افتاد، آقا این بساط بساطی است که برای مسلمون ها اتفاق میفته ها، نه برای جمهوری اسلامی. شما فکر نکنید مسائل سیاسیه، اصلا بحث جمهوری اسلامی نیست آقا جان، بحث اسلامه که اگر این دفعه سیلی خوردیم، این اسلامی که شما ازش دم میزنی، اینجور سیاهی میزنی، منبر دعوت میکنی، روزه علنی میگیری، فاتحه اینا رو بخون، تعارف نیست، اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره. شما اگر این بار از دشمن شکست بخوریم، فاتحه اسلام رو باید خون، اسلام نابها، اون که میگم اسلام منظور اسلام نابه، وگرنه اسلام آمریکایی هست، خیال تخت، هیچ مشکلی هم نداریم. این سیاهی ها رو برامون میزنن، جاشم درست میکنن، آخوندم برای دعوت میکنن، ولی دیگه اون اسلام نابو به شما یاد نمیدن، یه اسلامی برای توضیح میدن مثل امارات، قرآن چاپ کرده، آیات جهاد و شهادتش رو حذف کرده، اون مدلی بهت یاد میدن. اگر مردم جاهل شدن از دست خواهند رفت، اگه نتونستن تشخیص بدن حق کجاست، باطل کجاست، کدوم جبهه حقه، کدوم جبهه باطله. خود زمان امام حسین همین مشکل رو داشتن دیگه. خب این مشکل چی بود؟ امام حسین نگاه کرد ببینه خب الان ملت رو چجوری هدایت کنیم، بگیم آقا بیا نماز جماعت بخون، خب عمر سعد هم که داشت نماز جماعت میخوند، بگیم آقا بیا تو سپاه امام حسین حافظ قرآن هست، خب ده برابرش تو اونور هست، بگی بیا من برات مسجد میسازم، خب اون طرف هم مسجد ضرار میسازن. چجوری الان ما باید به اینا بگیم آقا اینور حق اونور باطل؟ امام حسین علیه السلام دیدی که چاره نداره. حالا شما اینو بیار به امروز، امام عصر سلام الله علیه ظهور کنن، فکر کردی همه میان دست به سینه جلوی امام زمان میگن چشم؟ قطعا یه عده‌ای در مقابل حضرت صف میکشن، قطعا یه عده منافقینی که حرف از خدا پیغمبرم میزنن جلوی امام زمان وای میستن، وای میستن، مگه جلو بقیه اهل بیت وای نستادن؟ حالا ما میتونیم تشخیص بدیم کدوم جبه حق کدوم باطل؟ سر بزنگاه که وایسی معلوم میشه چه خبره. خب این یه روش، روش جعل حدیث، دروغ پردازی در همین مسائل سال گذشته. حالا اینو میخواستم بگم، کلام تو کلام شد. همین مسائل سال گذشته من تحلیل های این خبرگزاری های غربی رو که عرصه و تحقیق میکردیم، اینا اعلام کردن در یه بازه زمانی، آقایون توجه کنید، توی یه بازه زمانی چند روزه 17,000 خبر برای جمهوری اسلامی، برای 80 میلیون آدم توی این مملکت مخابره شده. 17,000 تا خبر خیلیه ها، یکی دوتا نیستا، ده تا صد تا هزار تا نیستا، 17,000 تا خبر راست و دروغ ریختن رو سر 80 میلیون آدم. خب شما چند تاشو میتونی بگی دروغ بود؟ یکیش دروغ بود، ده تاش دروغ بود، آخونده اومدن گفتن 100 تاش دروغه، 1000 تاش دروغه، صدا و سیما اومد گفت 10,000 تاش دروغه. بابا 17,000 تا بالاخره 5,000 تاش هم رد میشه، میره میخوره به هدف دیگه، و اومد و خورد، و خیلی ها از نظر فکری ترور مغزی شدن. این کلمه ترور رسانه‌ای حرف درستیه. اینا بحثای سیاسی نیست. اون کسی که دم از امام زمان سلام الله علیه میزنه، حرف از امام عصر میزنه، امام عصر که برای 1400 سال پیش نیست که، امام عصر با تکنولوژی امروزی امام عصره. امام عصر بر اساس همین وضعیت موجود میاد ظهور میکنه. وقتی امام زمان اومد که نمیگن آقا موبایل دیگه نداریم، وقتی امام زمان اومد نمیگن که دیگه بمب اتم نداریم. آقا همه اینا هست، امام زمان هم هست، شما باید آشنا به مبانی روز باشی. ببین چه اتفاقی میفته. مغز مردم رو ترور میکنن. چجوری ترور میکنن؟ میگه تو حرم شاه چراغ داعشی رو گرفتیم. ببین ترور اینه ها، داعشی رو گرفتیم، آمده اعتراف کرده، اصل و نسب و رفیقا و همه جد و اجداد و همکاراشو لو داده، اعلام کردیم، خودشو آوردیم، پخش کردیم. میگن نه اینا همش دروغه، خود جمهوری اسلامی زده اینا رو کشته. خود تو حماقت به این اندازه از کجا آوردی؟ ترور مغزی رسانه‌ای همینه دیگه. حالا تو هی بیا برو به این بگو آقا آخه جمهوری اسلامی چه نفعی داره بره مردم رو تو شاه چراغ؟ نه، وقتی میگن جهل جماعت مردم رو برد، امام حسین رو برد به مسلخ کربلا، همین جهل جماعت امام عصر رو هم سلام الله علیه میبره به مسلخ شهادت. تعارف نداره که. اگه ملت نادون بودن خب این اتفاق میفته دیگه. جهل، امان از این جهل مردم مسلمان. بهترین منابع دنیا تو دست مسلمون هاست. ببین ما چقدر گرفتاریم، دنیای اسلام چقدر گرفتاره. دنیای اسلام، حرف از دنیای اسلام ها، شما کشورهای اسلامی رو نگاه کنید، یمن یه جور، افغانستان یه جور. آقا اینا سیاسی نیست، به پیر به پیغمبر سیاسی نیست، اینا متن دینه. این مسلمون ها تو این دنیا مگه زندگی نمی کنن؟ همشون عموما بدبخت، کشورها گرفتار. آقا اون افغانستان، اون یکی نمیدونم فلسطین، این یکی عرض به حضور شما لیبی، اون یکی خدمت شما عرض شود که عراق، همین عراق بغل گوشمون که شما تشریف میبرید زیاد، تا 20 سال امریکایی‌ها نفت این کشور رو میبرن به غرامت جنگ. مردم مسلمان عراق رو رفتید دیدید دیگه تو چه وضعی زندگی میکنن. این افغانستانش، این اطراف اروپای فقیر اینجوریه ها. وقتی ما دنبال امام زمانمون نبودیم اینجور اروپای فقیر، توجه کنید که از منابع انرژی فقیره، از منابع انرژی فقیره. منابع انرژی عموما تو خاورمیانه و دست حالا کشورهای حاشیه خلیج حوده، بیشتر دست مسلمان های حرفاست. اما شما نگاه میکنید مسلمان ها ذلیلن، اروپایی‌ها که از منابع انرژی نفت و گاز و فلان و به خیلی بهره مند نیستن، اونا حاکمن. چرا؟ آقایون، جهل جماعت کار رو خراب میکنه. من اگه براتون مثال یک دو تا مثال بزنم، اینا روش‌های دشمنان اسلامه، روش‌های دشمنان اسلام. امروز به روز رسانی شده مدل 2023 میلادیش. میگه زمانه مثل این حدیث پیاز عکه. ببین زمان معاویه یه آقاییه به نام ثمره ابن جندب. این آقا کیه؟ این آقا کیه؟ این ثمره ابن جندب کنار پیغمبر بوده، یه درختی داشته. ببین من الان اینو به شما میگم، شما میخندی، ولی اینجوری بوده. شما میخندی به برکت تلاش های اهل بیت سلام الله علیهم، شما عقلت اضافه شده، میفهمی. ولی اونایی که نفهمیدن و جاهل بودن به باد دادن همه چی رو دیگه. این ثمره ابن جندب یه درخت داشت، درخت کاشته بود، اینو آبیاری کرد، درختش بزرگ شد. مسلمانایی که اومدن تو مدینه خونه ساختن، درخت این افتاد تو خونه یکی از این مسلمونا، سرشو مینداخت صاف میرفت تو خونه مردم. بعد صاحبخونه بهش میگه مرد حسابی تو اینجا چیکار می‌کنی؟ اینجا سرت انداختی؟ میگه اومدم به درختم سر بزنم. صاحب خونه ناراحت شد، اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. اومد پیش حضرت گفت آقا، طرف سرش همینجوری میندازه میاد تو خونه ما، بهش میگیم آقا اینجا خانواده زندگی میکنه، میگه اومدم به درختم سر بزنم. حضرت اینو صداش کرد، ببین، بهش فرمود که فلانی از خیر این درختت بگذر، من یه دونه درخت تو بهش برات ضمانت میکنم. معنای این حرف روشنه دیگه، یعنی آقا جون بهشت من برای تو ضمانت میکنم. گوش کن چی گفت به پیامبر سلام الله علیه. گفت آقا نه، نمیخوام، من همین درخت خودمو میخوام. الان شما به این آدم جاهل، نادون، احمق، نگی چی میگی؟ میگی خیلی عاقل بود، خیلی باشعور بود. گفت نه نمیخوام، من درخت خودمو میخوام، درخت خودمو میخوام. حضرت فرمود دیگه این نمیشه که، سرشو میندازه میره تو خونه مردم. حضرت به صاحبخونهش فرمود که برو درختشو بکن بنداز دور. یعنی چی؟ سرمو میندازم میرم خونه مردم، اومدم به درختم، حضرت فرمود برو بکن بنداز دور. این قاعده لا ضرر ولا ضرار در فقه از همینجاست دیگه. حالا طرفم رفت درختش کند انداخت دور. این آدم با این فهم و درک ضعیف، این آدم نادونو کی پیدا کرد؟ معاویه گشت اینو پیداش کرد. معاویه گشت اینو پیداش کرد، صداش کرد، آورد گفت فلانی اگر دو تا آیه رو اونجوری که من بهت میگم تفسیر کنی میری رو منبر. حالا چرا اینو پیدا کرد؟ به خاطر اینکه هم نادون بود، هم کنار پیغمبر بود، یه اسم و رسمی داشت، متوجه هستی؟ یه اسمی در کرده بود برای خودش. مثل بعضیا که زمان انقلاب کنار بعضی بزرگان بودن، اسم و رسمی بر خودشون در کردن، ولی نادونن. یهو میبینی 40 سال از انقلاب گذشته، این نادون کار دست انقلاب داده. حالا بهش میگی شما، میگه من کنار امام بودم. از این آدما کنار پیغمبرم بودن، یکیش همین اسم و رسمی داشت. معاویه اینو گشت پیدا کرد، هم از اسم و رسمش استفاده کنه، هم آدم نادونی بود. آورد و بهش گفتش که 50,000 درهم بهت میدم، برو این دوتا آیه رو برعکس معنا کن. گفت نه نمیصرفه. 100,000، 200، 300، چا گفت 500,000 درهم بهت میدم، بیا برو این. گفت نه نمیخوام. معاویه گفتش بابا این اصلا نمیفهمه 500,000 درهم چقده. به هم مالاش دستور داد گفت ببرید 500,000 درهم بچینید، این بیاد اندازه پولا رو ببینه. 500,000 درهم چیدن، اومد پولا رو نگاه کرد، گفت اگه این حرفو بری بگی اینقدر پول بهت میدم. اینم گفت باشه، قبول کرد، رفت رو منبر، این دوتا آیه رو برعکس معنا کرد. اون آیه ای که در شأن ابن ملجم بود گفت در شأن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اون آیه لیلة المبیت که حضرت جای پیغمبر صلی الله علیه ما خوابید، گفت این در شأن ابن ملجمه. رفت گفت تموم شد. اینو بهش میگن چی؟ میگن تبلیغات. معاویه اینجوری مردم شامو تربیت کرد، با تبلیغات برعکس، دروغ، جعلی. همین چیزی که الان شما تو شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بینی، تو فضای مجازی نامناسب می‌بینی، مردمی هم که تحلیل ندارن افکارشون ترور میشه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که اگر میخوای اهل حق رو بشناسی، حق و باطل رو اول باید بشناسی. اعرف الحق تعرف اهله، اول حق رو بشناس بعد اهل حق رو میشناسی. اونایی که زمان امام حسین بودن خب نشناختن امام حسین دیگه، اگه حق رو میشناختن که الان تو سپاه امام حسین علیه السلام بودن. بگذاریم، عرض من چیه؟ عرضم اینه آیون، تحریف، جعل، دروغ، اینا روش‌های دشمن برای نابودی مسلمون‌ها. همین روش‌ها رو صدر اسلام استفاده کردن، الان هم استفاده میکنن، الان هم کماکان، فقط به روز رسانی شده است. ابزارهای جدید و به روزه. توجه کردی؟ میکشن جوان و نوجوان رو به سمت ابتذال، به سمت فحشا و فساد. اگر یک جامعه ای رفت به سمت فحشا، رفت به سمت فساد و ابتذال، محکوم به شکسته. این قطعی است، اصلا شک نکنید. سپاه حضرت موسی رو همینجور بلا سرش آوردن دیگه. اندلس اسلامی رو که شهید مطهری در آثارش اونجا ذکر میکنه بخونید دیگه، نگاه کنید، همین بلاها رو سرش آوردن دیگه. وقتی جوان و نوجوان و میانسال و بزرگسال یک ملتی به جای این که تلاش کنن برای پیشرفت، برای حق طلبی، برای عدالت طلبی، به جای این بیان برن سمت ابتذال، برن سمت فساد، برن سمت فحشا، قطعا شکست میخوره کشور، قطعا شکست میخوره. و اصلا به ما فرمودن که شما وظیفه دارید امر به معروف کنید که این کشور و این ملت به این سمت نرود. فرمود اگر ترک امر به معروف کردید، اشرار امت بر شما مسلط میشن، آدمای شرور میان میشن حاکم، بعد بر شما حکومت میکنن. چرا؟ چون شما خودتون امر به معروف رو ترک کردید. خب این هم از امام حسین علیه السلام گفتیم. خب امام حسین که رسما خودش فرموده من برای امر به معروف اومدم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. اما الان امر به معروف در کشور ما ضعیف شده، مشکل شده. توجه فرمودین؟ خیلی باید دقت کرد، خیلی باید توجه کرد. این سیاهی ها، این مهدی مهدی سلام الله علیه گفتن ها، اعتقاد پشتشه، حرف پشتشه، جریان فکری پشتشه. اگر شما نتونی این جریان فکری رو درست تبیین کنی، از دست خواهد رفت. من بارها گفتم دیگه، الان شما نگاه کنید تو دنیا، مشکلی که استکبار و سردمداران دنیا دارن با اسلام یکی دو تا کشوره. مهمترین مشکل اسلام شیعیان ایرانه. این مهمترین مشکل دنیای استکبار و اصلا کمر بستن به شکستن شیعیان. این جدیستا، یعنی دستشون برسه کوتاهی نمی کنن تو زدن. همین الان هم که میبینید انقدر میزنن دیگه، اینا دستشون رسیده تا اینجا زدن، بیشتر از این نتونستن که بزنن. اگه میتونستن تا حالا ما هفت کفن پوسونده بودیم. مهمترین مشکل این اسلامه، وگرنه شما نگاه کن تو دنیا، با اسلام عربستان سعودی هم دنیا مشکل داره، با اسلام شیخ نشین های قطر، بحرین، نمیدونم حاشیه خلیج فارس، اینا مشکل دارن. مشکل با حرف حق، مشکل با عقیده صحیح. میدونید دیگه در مسئله غدیر خم، خواهش می‌کنم اینو توجه کنید، من عرضم تمام. در مسئله غدیر خم، وقتی حادثه غدیر اتفاق افتاد، حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هم اونجا حضور داشتن کنار امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یه آقایی شنیدید اینو دیگه، آقایی آمد حضرت وقتی دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما رو برد بالا، فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا. یه آقایی اومد پیش پیغمبر سلام الله علیه، آقا این معرفی که علی سلام الله علیه رو معرفی کردی، از خودت معرفی کردی یا از طرف خدا؟ حضرت فرمود از طرف خدا. گفت اگه از طرف خداست، یه عذابی از خدا بخوا، به سر من نازل شه، من به درک واصل شم. آیه قرآن ها، این آیه اونجا نازه سأل سائلون به عذاب واقع، یه سنگی اومد از سر این رفع ما تحتش خارج شد، به درک واصل شد این آدم. آیه قرآن سأل سائلون به عذاب واقع. این اتفاقی افتاد، وجود مبارکه صدیقه طاهره سلام الله علیه آمد محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عرض کرد آقا اتزعم هذا الرجل وحده، آیا شما گمان میکنی این فردی که آمد این حرف رو زد همین یه نفر آدم بود؟ یعنی دیگه از اینجور آدم ها نداریم، تموم شد. میدونی معنای فرمایش حضرت چیه؟ یعنی این یه نفر که نبود، این نماینده یک جریان فکری بود. یعنی ما یه جریان فکری اپوزیسیون مخالف امیرالمؤمنین داریم، از اون موقع داشتیم، الان هم داریم و خواهیم داشت. این جریان فکریست. اینجوری که ما این سیاهی های امام حسین رو داریم تعبیر و تبیین میکنیم، قطعا دشمن ما امام حسین اینجوری تعبیر نمیکنه، قطعا اینجور تعبیر نمیکنه. الان شبکه های ماهواره سیاه هم میزنن برای امام حسین، هم گریه میکنن، ولیش اینجاست. اینم خیلی جالبه، اینم خواهش میکنم توجه کنید بشنوید، خواهرها بیشتر اینو بشنون. میدونید دیگه تو همین ایامی که حضرات تشریف بردن شام، شنیدید دیگه اهل بیت سید و شهدا سلام الله علیه نون و خرما براشون آوردن، قبول نکردن. چی گفتن؟ گفتن عمه ما به ما فرموده صدقه به ما حرامه. این فتوای امام سجاد علیه السلام بود دیگه، قبول نکردن. آقایون اهل بیت امام حسین علیه السلام، زن و بچه امام حسین علیه السلام ببین گرسنه بودن، تشنه بودن، درخواست نمی کردن. چون درخواست کردن جنبه ذلت میاره. امام حسین علیه السلام هم به اینها وصیت فرموده بودن که من دوست ندارم شما به اسارت میرید ذلیل باشید، دوست دارم عزیز باشید و خدا مقدر فرموده شما عزتمند از اسارت بیاید بیرون. اینا لذا برای شکمشون درخواست نمی کردن. حتی نون و خرما رو آوردن قبول نگفتن، صدقه به ما حرامه. اینو داشته باش. ببین امام حسین، فرهنگ امام حسین اینه ها، اینو که تو ماهواره ها و فضای مجازی به ما نمیگن که، اینو آخوندا رو دعوت میکنی بهت میگن. اگه بری تو کانال های مجازی و 270 80 تا شبکه فارسی زبانی که برای 80 میلیون آدم داره پخش میشه، پولش هم استکبار داره میده، این حرفا رو که به شما نمیگن. ولی امام حسین و مکتبش اینجوری بود، اینا درخواست نمیکردن، برای شکمشون درخواست نمی کردن، ولی برای یکی دو تا چیز درخواست کردن. میدونی چی رو درخواست کردن؟ رسماً درخواست کردن. امام سجاد علیه السلام درخواست کرده، ام کلثوم سلام الله علیها، سکینه سلام الله علیها، اینا درخواست کردن. چی درخواست کردن؟ آمد پیش امام سجاد علیه السلام در همین مسیر شام، گفت آقا من از شیعیان و ارادتمندان شما هستم، چی کار کنم؟ کاری دارید من براتون انجام بدم؟ حضرت فرمود چقدر پول پیشته؟ گفت مثلا اینقدر، حدود 400 دینار طلا، هر دیناری یه مثقال طلاست، یه مثقال طلا چقدره؟ 4.20 خورده گرم، 4.25 گرم حدودا. ببین چه پولیه. خب هر تقریبا 400 دینار اینجا هزینه کرده. امام سجاد سلام الله علیه فرمود برو این پول رو بده به این نیزه دارهایی که تو بین اهل بیت ما سرها رو گرفتن رو نیزه، که اینا این سرها رو ببرن جلو، چشمان ناپاک و نامحرم کمتر به ناموس ما نگاه کنه. امام حسین اینجوریه، مکتبش اینجوریه. عفت، حیا، این جزء مکتب سید الشهداست. خوب توجه کنی. خانومه آمده خدمت ام کلثوم سلام الله علیه، خانم چیزی لازم دارید من براتون بیارم؟ حضرت فرمود برو اگه پارچه یا چادر داری بیار، ما خودمونو بپوشونیم. این مکتب امام حسینه. شما تو کانالای ماهواره‌ای که از اسلام میگن، اسلام انگلیسی و آمریکاییش، شما عفت و حیا میفهمی؟ از جنبش زن زندگی آزادی عفت و حیای امام حسین میفهمی؟ اگه اومدی مهدیه امام زمان علیه السلام، این فرزند، این پسر سید الشهداست، پسر این خانواده است، سیرش سیره حسین ابن علی است، سیرش سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سیرش سیره عفت و حیا و حجابه. اینه دیگه. اینا رو که تو اونجاها به ما نمیگن. خیلی باید توجه کرد، خیلی توجه کرد. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این ملت و این مملکت دشمن شاد مگرداند انشاءالله. خدایا به محمد و آل محمد در امر فرج ولیت تعجیل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد قلب مقدسش از ما راضی بفرما. به محمد و آل محمد حوائجش ما فوق رغبتش برابر. به محمد و آل محمد خدمتگزاران به اسلام، به نظام جمهوری اسلامی، خصوصا مقام معظم رهبری در کنف حمایت حضرتش تأیید بفرما. در نسل و دودمان ما کم ارادت به آل الله قرار مده. به محمد و آل محمد مشکلات اقتصادی، گرفتاری های مالی، فرهنگی از این ملت، از این مملکت دور بفرما. شر اشرار، کید کفار به خودشون